خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدا، با سلام و وقت بخیر. بحث رو آغاز میکنیم. عنوان بحث: من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من ها با ضرورت برقراری رابطه استراتژیک مستمر غیر تاکتیکی غیر مناسبتی و صافدلانه با پرورده. 68 نشست رو برگزار میکنیم. عنوان عمومی بحث تبیین ما هست: داشته های او خدای منبع انرژی، شماره 4. سه‌شنبه نیمه تیر ماه 1389 است. حدود 22 ماه پیش وقتی بحث رو شروع کردیم، از نقطه آغاز کردیم. طبیعتاً الان دیگه تو اون نقطه نیستیم، آرام آرام جلو اومدیم و طبیعتاً از نقطه آغاز تا الان سیری رو طی کردیم. همزمان با ما جهان سیرهای متعدد و بی‌نهایتی رو طی کرده، ما هم یکی از اون سیرها هستیم. سیری که پیش اومدیم یکی از حس به سبب بوده و جانمایش از در حقیقت ساده به عالی. اگر که تلقی از مذهب رو که قبلا مرور کردیم بپذیریم، مذهب راهی برای رفتن، ما هم راهی برای رفتن انتخاب کردیم به در حقیقت پیروی سنت ابراهیم. وقتی که در سکنج قرار گرفت و آتش براش مهیا کردن، خدا از آتش نجاتش داد، حس کرد که دیگه در اون مدار قادر به کار نیست. جمله ای گفت که اون جمله به اصطلاح مطلوب ماست و ما از اون جمله به اصطلاح مرادف میکنیم. ترجمان معنی مذهب رو عنوان کرد که انی ذاهبون الی ربی سیهدین، یعنی من رونده ام و در حقیقت راه میرم، پروژم رو زمین نمیذارم و مسیر رو که انتخاب کردم فرو نمیذارم. الی ربی سیهدین، به سمتی که خدا من رو هدایت میکنه. یعنی پذیرفته بود که خدا هادیه و کمککار و استاد راهنمای پروژه است و خودش هم مذهبی. مذهب و راه و در حقیقت صاحب راه که مجموعاً میشه استنباط کرد که ما مذهبی رو که انتخاب کردیم راهی برای رفتن، نه راهی برای ماندن، نه راهی برای درجا زدن و از فیکسیسم گریختن و به دینامیسم راه بردن. حالا اگر بپذیریم این مذهب راه رفتنه، این سیری رو که ما تو این 20 ماه گذشته 22 ماه گذشته طی کردیم بخشی از این راهه. یعنی اگر باز رجوع کنیم به بحث‌های گذشتمون، همه چیز در راه شکل میگیره. اندیشه در راه، تمهید در راه، انتخاب در راه و به اصطلاح تولید در راه، ساخت و ساز در راه. ما این کاری که این 22 ماه گذشته جمعی انجام دادیم بخشی از راه هست. راهی که طی کردیم این بود که از حس رسیدیم به اصطلاح اسبابی برای خروج از وضعیتی که درش قرار گرفتیم. از حس رسیدیم به درک و بعد تشخیص و تمهید و نهایتاً دست به کار ساخت و ساز اسبابی برای خروج از وضعیت. برای اینکه به اون اسباب یا متد خروج از وضعیت و خروج از بحران راه پیدا کنیم یا نیل به سبب، دو کار انجام بدیم: از آماده ها بهره بردیم و سعی کردیم خودمونم یک تولید حداقلی داشته باشیم یا آورده ای. تولید آورده رو اگر صرفا به اصطلاح بخوایم کنار بذاریم، انسان میشه آماده خور. اگر انسان آماده خور بود، جهان به اینجا نمیرسه و میشه گفتش که خروج آدم اول از فردوس اول به منزله پیوستن به چرخه تولید بود. یعنی تاب نیورد که صرفا در مرحله مشاهده و حظ بصر و حظ جسمی و خواب و خورد سر کنه و مسیر جستجو و اندیشه و مرارت و محصول و ساخت و ساز رو برگزید. به اعتباری انسان از بازدید کننده اون نمایشگاه اولی که خدا براش ترتیب داده بود، خودش رو مبدل کرد با کمک خدا به سازماندهی یک کارگاه. سازماندهی یک کارگاه خیلی فرق داره تا ما بریم این نمایشگاه رو نگاه کنیم و اون نمایشگاه رو نظاره کنیم و بازدید کننده و حاشیه‌ای باشیم. مثلا ما اگر صرفا بخوایم بهره از آماده ببریم، خیلی حرکت در حقیقت ارتجاعیه، یعنی برگشتیم به ماقبل آدم اول. آماده هایی مستقل از ذهن ما وجود داره اگر صرفا بخوایم به اونا تکیه کنیم. پس خودمون چی؟ ما برای چی آمدیم؟ و در حقیقت تحلیل هزینه فایده حیات مفید ما چیه؟ اینکه سعی بر این شد که از آماده ها بهره بگیریم و خودمون هم یک تولید حداقل آورده داشته باشیم. آماده ها میشه گفتش که به اصطلاح دو جنسه که منبعش واحده، هر دو تا سرمشقن. ما دو تا سرمشق آماده داریم، یکی سرمشق آماده او که از همون 60 آیه در آوردیم، سرمشق او که در حقیقت تابناکترین سرمشق هستیست، سیر میان دو مبناست، یک مبنا ما یک مبنا او، بین دو مبنا حرکت بکنیم و تبادلی صورت بگیره و ستانده های کیفی بگیریم و داده های تا حد امکان کیفی به هستی و به مبنای اول عرضه کنیم. سرمشق او سیر میان دو مبناست، سرمشق بشر هم عبور از بحران و گذر از انسداده. سرمشق اول تأکید میکنه بر اهمیت مبنا، هستی مبنای بسیطه، خود او که مبنای در حقیقت نامحدوده و ما هم یه مبنای کوچیک. اگر این مبنای کوچیک به مبنای کل پیوند بخوره، اتفاقات جدی و تاریخ سازی رخ میده که همون که از اول رخ داده. سرمشق دوم هم به سرمشق انسان هست، آماده مقابل روی ما قرار گرفته، اهمیت گذره، نایستادن و اتراق نکردن و درنگ جاهایی لازمه، نگاه به پشت سر لازمه، ولی بالاخره در محل نموند و منزل نگذید و با همون تلقی حرکت یا مذهب که ابراهیم پیش روی ما گذاشت ما گذر کنیم، کما اینکه ابراهیم هم در جایگاه اول خودش و در ایستگاه اول باقی نموند و حس کرد که جهان راه‌های دیگری رو هم داره و شعار بیا بگذاریم از راه‌های بی‌نقشه رو پیش گرفت و او شعار به انسان‌های امروز که ما هستیم رسیده. خب اون اسبابی که ما سعی کردیم تهیه کنیم حاصل سه عمل اصلیمون بود: فراورندگی و آورندگی و ترکیب. فراورندگی سطح اول و ساده است، یعنی قبلا یه فراورده ای تولید شده، ما اون رو تقلیزش میکنیم. فراورده هایی که فراورده خدا بود، یکی فراورده انسان. ما تا حد امکان و در حد فهم خودمون سعی کردیم که طی فرایند تولیدی بکنیم فراورنده های به اصطلاح قبل از خودمون یا آماده هایی که ازش صحبت کردیم. عمل دوم آورندگیه، یعنی خودمون هم بالاخره فرایند تولیدی رو طی می‌کنیم. عمل سوم ترکیبیه که حاصل فرایند دیگران و محصول فرایند خودمون رو ترکیب کرده. یعنی عمل اول میشه ستانده ما از هستی، حالا چه از او چه از انسان‌ها. عمل دوم داده ما به هستی و عمل سوم در حقیقت ترکیبی است از داده‌های خودمون و ستانده هایی که از هستی به شکل آماده گرفته. جلوتر که آمدیم چند جلسه صرف در حقیقت ساخت و ساز اون متد یا سبب شد، سبب یا متدی که مطبق بود. یه پیشامتن داشت، متن داشت و پسامتن. پیشامتن مرحله‌ای بود که ما می‌خواستیم تا آستان او در حقیقت پیش بریم، متن مرحله‌ای بود که ما رو به او پیوند می‌داد، دیگه آمدیم از حاشیه بیرون و به متن پیوستیم. پس آمدنم محصول پیوند ما با اوست که پروژه است. پروژه‌های متعددی که بشر از ابتدا تا الان در جهان آفرینش کرده، بشر هم در حد خودش می‌تواند آفرینش کند. محصول پیوند خودش که در متن آمده با او هستش که همه متن هستی رو در کنف اختیار داره. در حقیقت می‌تونیم بگیم که پیشامت قبل از تقاضاست، متن دوران تقاضاداری و بارداری ماست و پسامتن هم محصول این بارداری و حمالی است. آرام آرام میرسیم به بحث‌های چند جلسه قبلمون، یه بحث‌های بهار به این طرف. چند تا معادله در بردیم، در صورتی که ما متقاضی بشویم او عرضه‌گر هست، در صورتی که ما در حقیقت اعلام احتیاج کنیم او هم مشتاق به برآوردن تقاضای ما و احتیاج ما، اگرم که ما پروژه تعریف کنیم او هم داشته هایی داره برای به اصطلاح تزریق به پروژه ما. از این سه تا معادله، تقاضا عرضه، احتیاج اشتیاق، پروژه داشته، در میاریم که هستی دو طرفه است. یعنی همه موجودات به ویژه انسان که به هستی آمدن، از اول بنا بوده که هم او باهاشون رابطه برقرار کنه هم ما با او رابطه برقرار کنیم. بذاریم یک به اصطلاح مسیر یک طرفه مسدود حاکمیتی و پادگانی نیست، یه مسیر دو طرف هست که ما داده هایی عرضه میکنیم و از هستی و از او ستانده هایی برمیگیریم. حالا ذیل این سه تا معادله یک نظام گسترده ای وجود داره. این نظام گسترده نظام ایفاست که هم فلسفه داره، فلسفه خلقت آدم و پروژه آدمیت این هستش که انسان ایفاگره، نقش حد اقلی و کوچک خدا بشه در این تکه از هستی که زمینه ایفا. پس هم فلسفه داره، هم نظام داره، نظام مشارکتی که سهم به همه میرسه و کسی حذف نمیشه، هر کس میتونه پروژه تعریف کنه، و یک چرخه داره که چرخه تولید، حالا این تولید هم میتونه تولید اندیشه باشه، هم طراحی باشه، سازماندهی باشه و شقوق مختلفی که برای تولید میتوانیم متصور بشه. اگر ما از حاشیه بیاییم به متن و متقاضی بشیم و اعلام موجودیت بکنیم در صف متقاضیان، در اون وضعیت خدای مفهوم دیگری برای ما که در موضع تقاضا قرار میگیریم خواهد داشت. و خدا دیگه خدای داشته داره و داشتریزه. اگر ما تو مرحله ما قبل تقاضا باقی بمونیم، این مفاهیم برای ما خیلی معنیدار نیست. در صورتی که ما به بارداران و تقاضاداران بپیوندیم، خدا هم متعدد داشته داره که به دوران بارداری ما عرضه کنه. اگر بیبار و بر باشیم، یعنی خدا رو در همون حد خدای ساده ساده، در سطح خدای خالق اول ساده پذیرفتیم، خدای خالق اول ساده هیچ کدوم از این ویژگی ها رو نه داره نه میتونه به ما منتقل کنه. ولی خدای در حقیقت عرضه کننده به ما که در موضع تقاضا قرار میگیریم، داشته های متعددی رو میتواند به اصطلاح ارائه‌گر باشه. طراح، مهندس، خالق، استراتژ، مرحله بند، صاحب دید و تحلیل تاریخی، ایده پرداز، منبع الهام و منشأ عشق و امیده. یعنی همه عناصر اصلی که میشه یک پروژه رو باهاش تعریف کرد، سامان داد، طراحی کرد و عملیاتیش کرد و پیش برد. به یک کلید نشانه رسیدیم که همه اون معادله ها رو به اصطلاح جواب میده و حلال همه اون معادله هاست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، به طور مستمر محتاج همه توانایی های اویید. یعنی اگر ما بخوایم پروژه تعریف کنیم، اون داشته هایی داره که ما به دنبال اون داشته ها باید بدویم. حالا ذیل این کلید نشانه که به طور مستمر محتاج همه توانایی های اویید، یه تلقی جوهری رو بشر بهش رسیده، یه دعوت جوهری رو هم او کرده. دعوت جوهری او چیز جدیدی نیست، چیز قدیمیه، از اول به آدم اول کرده بود، به ما هم الان میکنه که با ما به طور جوهری پیوند بخورید نه به طور سرسری. بشر هم که تو سیر پر مرارت و آزمون خطایی خودش رسیده به تلقی جوهری. مخرج مشترک تلقی جوهری و دعوت جوهری میشه روی کرد. هم خدا میگه به من روی کرد جدی داشته باشید، هم انسانهایی که به ضرورت به اصطلاح روی کرد به او رسیدن، این رو تجربه کردن و فراروی ما قرار دادن. از این منظر دیگه وارد همین بحثایی که دو جلسه گذشته میشیم، خدای منشأ عشق و منبع انرژی. این هستی که ما درش قرار داریم و تجربهش میکنیم، هستی به اصطلاح لبالبه. اینجا یه تیکی از اون واژه افتاده، هستی لبالبه که مشغوله و مبتنیست بر عشق و انرژی. پروژه هایی هم که انسان ها و پروژه داران تعریف میکنن، باز مبتنی بر همین دوتا عنصر عشق و انرژی. یعنی هیچ پروژه‌ای رو پیدا نمی کنید که بشر رو پیش برده باشه، مسائل بشر رو به حل برده باشه، از این دوتا عنصر خالی باشه. پروژه های کلاسیک و بیروح نتونستن خیلی بشر رو پیش بیارن، اما پروژه هایی که در کنار حالا علم و ایده و سازماندهی این دوتا رو هم واجدش بودن و حائزش بودن و صاحبش بودن، اون پروژه ها در تاریخ در حقیقت نقطه چین زده و ماندگار شد. جلوتر که آمدیم در 3-4 هفته گذشته به چند تا اصل اصیل رسیدیم. اصل اصیل اصلی نیستش که اصطلاح بشه ازش با بی‌اعتنایی گذر کرد و بهش اعتنا نکرد و محسوبش نکرد. تو این پرش اسب چند تا اصطلاح مانع هست، اون مانعش که اسب باید از همه اینا بپره. بعضی از این موانع، موانع در حقیقت اصلی هستن، مثل اون مانعی که جلوش آب هست. اگر اسب از اون مانعی که جلوش آب هست نپره، اصلا هیچ امتیازی در مراحل قبلی آورده محسوب نمیشه. این اسلام اصلای اصیلن به این مفهوم که قابل صرف نظر کردن نیستن. اصل اول اصل عاملیت عشق و انرژی هست که عامل حرکت، پدیداری یک پدیده، رشد پدیده و پیش بردش همین دوتا هستن. غیر از این دوتا در حقیقت عنصر دیگه‌ای نیست. اگر این دوتا عنصر رو فاکتور بگیرین، حرکت ویژه‌ای، پدیداری پرتلالوی، رشدی و پیشبردی وجود نداره. اصل دوم اصل بقای عشق و انرژی بود که این دوتا عنصر غیر قابل انهدام هم، کسی نمیتونه محوشون کنه و بدون حصف قابل حصف نیستن. یه اصل توحیدی هم داریم، اصل توحیدی یگانه منبع انرژی، که منبع انرژی یگانه‌ای در جهان وجود داره که همزمان هم یه پمپاژ داینامیک میکنه و هم یک دهش سیار، یعنی پمپ داینامیکش به همه ابنا و همه موجودات میرسه، دهش سیارش با این بحثایی که ما تا حالا پیش آوردیم و بهش اعتقاد جدی داریم، دهش سیارش به کسانی که در موضع تقاضا و تعریف پروژه قرار میگیرن به اصطلاح سیار و جاری هست. بحث خدای منبع انرژی رسیدیم به یک نشانه اصیل که میشه گفتش که مادر آیاتی هست که ما در بحث ازش کمک میگیریم. 255 بقره که آیه اول از آیات سگانه آیت الکرسی هست تأکید میکنه برای این که انشاش هم انشای خداست، یعنی خدا تصریح میکنه، قول بشر نیست، انشای خود اوست، صاحب مکتوب. تأکید میکنه که منشأ جهان یگانه است، اون منشأ یگانه حیات تام و تمام و محضی داره، انرژیش مطلقه، محصول حاصل از این انرژی بی ترک و فطرت، فطوری درش دیده نمیشه، انسجام محضه. او صاحب کرسی فراگیره، کرسی واسع، خودش این کلمه رو به کار میبره، به ادبیات ما اریکه یا چارچوبه فراگیری که همه زیل او تعریف میشه، و صاحب این اریکه فراگیر نگهدارنده جاوید این مجموعی هستش که بی ترک و فطرت خلقش کرده و نهایتا مشرف بر همه و والای بزرگه. جلسه پیش بحثی مطرح شد تحت عنوان این که انرژی از به اصطلاح موضوع و مناسبت سیری رو طی کرد و به علم فراگیر تبدیل شد. پژوهشگران در حقیقت علم انرژی آمدن پیکاوی کردن که دینامیسم یک مصنوع بشر رو به اصطلاح ببینن که کیفیتش چگونه است. ماشینی رو که با مکانیسم ترمودینامیک عمل میکرد و حرارت تولید میکرد و مصنوع بشر هست، ماشین طبیعی نبود، با مدل برداری از نیروهای انرژی دهنده طبیعت ساخته شده ولی مصنوع بشره، مصنوع در حقیقت به اصطلاح پروژه آدمیته، از طبیعت در طبیعت شکل نگرفت. آمدن بررسی کنن که این ماشین مصنوع حرارتی رو که میگیره چطور تبدیل به نیروی کار میکنه. یک پژوهش نقطه‌ای، مناسبتی و موردی بود، اما اون طیف از پژوهشگران مثل در حقیقت بچه هایی بودن که بعد از ظهر تابستون میمدن تو کوچه بازی میکردن، یک کوچه دو متری، ولی به اعتبار اینکه به این میدان پژوهش وارد شدن، خدا یک میدان عریض و طویلی مقابل به اصطلاح دیدگانشون و میدان مشاهداتشون فراهم ساخت که از اون نقطه کوچک راه یافتن به دینامیسم طبیعت مجتمع، یعنی اینطور داره بردن که قانونی که در اون مصنوع بشر عمل میکنه این چیز جدیدی نیست، در طبیعت از اول بوده، به در حقیقت دینامیسم ترمودینامیکی طبیعت به عنوان یک مجتمع بی نهایت رسیدن. لذا اگر در اون ماشین این قانون رو در آوردن که تکاپوی مکانیکی ماشین ترمودینامیکی حرارت رو تبدیل میکنه به کار و از اون کار محصولی متساعد میشه، از طبیعت بشر این رو در آورد یا در هستی بزرگ این رو در آورد که عشقی در هستی بزرگ وجود داره که حل دهنده انرژی، پشتیبان انرژی، لوجستیک انرژی، اون تبدیل به کار میشه و اون کار تبدیل به تغییر میشه. تغییری که بشر در جهان رقم زده خیلی مهمتر از محصولاتیه که خلق کرده. اینکه انرژی یک از موضوع به علم تبدیل شد، از پیگاوی پژوهشی یک مصنوع ساخته بشر به راه یافتن به حقایق در حقیقت قانونگونه در طبیعت بزرگ یا در هستی بیکرانه انجامی و از حرارتی که تبدیل به کار میشه و ازش محصول بیرون میاد، رسیدن به عشقی که ازش انرژی متساعد میشه و کاری که منجر به تغییر میشه. حالا پژوهشگران علم ترمودینامیک یا علم انرژیتیک رسیدن به این که به اصطلاح اون ماشین سیستمش یک سیستم برونزاست، انرژی به اون ماشین داده میشه ولی هستی و موجودات درون هستی انرژی از بیرون بهشون داده نمیشه و به یک نظام درون جوش در حقیقت متصل هستن، که مولوی گفت جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما، یعنی خودمون یک نیروی درونی داریم، تو هم نیروی در حقیقت ویژت رو به ما اضافه بکن تا فراوری که راه انداختیم برای تبدیل انگور به می بتواند به حالت کیفی خودش رهنمون بشود. تو بحث دو هفته گذشته به دو تا کرسی رسیدیم، یکی کرسی او، یکی کرسی عشق و انرژی. کرسی او توضیحی است که خودش در همون آیه اول آیت الکرسی 255 به ما میده. کرسی عشق هم بشر بهش رسیده و کرسی انرژی هم بشر بهش رسیده. حالا هر دوتاشون هم کرسی او هم کرسی عشق و انرژی که باز هم پیوند با او هست، کلافهای فراگیری هست، اما پایه هاشون واحده، پایه واحد هاشون عشق، انرژی و خلقه. بحث هفته پیشمون رو با 4 بیت از وحشی بافقی به پایان بردیم و جنبندی که از نوع نگرش بافقی به دینامیسم جهان حاصل می شد. یکی میل است با هر ذره رقاص، کشد هر ذره را تا مقصدی خاص. ز آتش تا به باد، از باد تا خاک، ز زیر ماه تا بالای افلاک. همین میل است اگر دانی همین میل، حقیقت چیست خیل در خیل. قرص این میل چون گردد قوی پی، شود عشق و در آید از رگ و پی. آنچه که میشه در حقیقت از این شعر استفاده کرد در چارچوب بحث خودمون، توضیح میده که با همه ذرات جهان که رقصندن و دینامیسم خاص خودشون رو دارن و تا مقصد مشخصی میرن متناسب با کشششون و متناسب با ظرفیتشون تا یه سطحی میتوانن جلو برن، جانمایه رقص رقصنده ها و ذرات رقصنده میله. این میل رو که در حقیقت محصول ازدواج عشق و انرژی است، میتوان در همه پدیده های دینامیک هستی ملاحظه کرد، هم آتش، باد، خاک، یعنی هم در سطح پدیده های داینامیک میشه ملاحظهشون کرد، مشاهدهشون کرد، لمسشون کرد و هم از بالا به پایین رو نگاه بکنی، از زیر ما تا بالای افلاک. بعد توضیح میده، میگه جان جهان همین میله که محصول انرژی و عشق، و اگر میخواهی بدونی در پی حقیقتی فاکت های مستندی و مستندسازی بحثتی، خیل در خیل، انبوه در انبوه و سیلو در سیلو براش مستند وجود داره. آخرم میگه که غرض از این گزاره این هستش که اگر این میل تقویت بشه و درون جوشیش افسون بشه، از رگ و پی در حقیقت میجوشه و عالم رو دگرگون میکنه. جنبندی با 4 بیت وحشی تموم شد که نقطه مرکزی کریستالی در هستی وجود داره، میل محصول ازدواج عشق و انرژی، جان پروژه است و بی نهایت مستند برای به اصطلاح تحلیلش وجود داره. میرسیم به بحث امروز. در بحث خدای منبع انرژی تدقیقی میکنیم بر حجم کار او. اگر بخواهیم تدقیقی کنیم بر حجم کار او متناسب با دریافتهای متوسط خودمون، به یک صدر لوح نیازمندیم. صدر لوح نشانه 38 است، سوره 50 است که سوره قاف است. ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام و ما مسنا من لغوب. و مسلم آفریدیم، به حقیقت آفریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان آنهاست در 6 هنگام و نرسید ما را خواب زدگی و خستگی. تصریح میکنه که مجموعه عالم امکان رو که حالا سماوات و زمین و تمام پدیده هایی که ما بین آنها هستن و از حوزه شناخت ما خارجه در 6 مرحله در 6 هنگام آفرینش کردیم و ما مشمول خستگی و خوابزدگی نشدیم. خواب و خستگی به ما نرسید و در ما در حقیقت نفوذی نتوانست بکند. خوابزدگی و خستگی حالا تو بحث انسان که اومدیم تو ادامه بحث ترمودینامیک جلوه های آنتروپیک هستن، جلوه های کهولت و مسن شدن و پیری. ولی خدا تصریح میکنه که ما مشمول آنتروپیک نیستیم. اگر ترمودینامیک یک اصل بقای انرژی در میاره و اصل دومش اصل آنتروپیک همه پدیده هاست، یک استثناء داره که او از شمول آنتروپیک خارج هست و خودش توضیح میده ما را نرسید خواب زدگی و خستگی. اون 6 مرحله نشان دهنده در حقیقت 6 هنگام یا 6 فاز یا 6 دالان پمپاژ انرژی برای اینکه کل هستی از سماوات و ارض آنچه که بین آنهاست بتواند به تحقق و عینیت برسه. این آیه در حقیقت کلیدی هست، نشانه کلیدی هست که حالا برای اینکه تدقیق کنیم بر حجم کار او، این اصل رو که گزاره او و امچان او هست ما میپذیریم. حالا این هستی یک آغازه‌ای داشته، یک میانه‌ای داشته و یک پایانه‌ای هم داره که پایانش رو هنوز بهش نرسیدیم و او پایانه رو برای ما ترسیم کرده، کسی ندیده او پایانه رو. آغازه رو به تعبیر مولوی قلقلهیه که جوششی بوده، همه در حقیقت میجوشیدن و از جوشش ها و قلقله ها هستی شکل میگیره. میانش ولوله است و پایانش زلزله است. آنچه که از قرآن هم در میاد همینه، یعنی آفرینش ابتداش قلقلهی بوده، از ساخت و ساز و آفرینش و کارگاه بیکرانهی که در داخل او کارگاه متعدد کارگاه های دیگه تعبیه شده. میانش ولوله است، ولوله‌ای که خودمون داریم در جامعه و در تاریخ و در هستی تجربهش میکنیم و پایانش هم زلزله و دگرگونی های پرتکانه و اساسی. حجم کار رو میتوانیم در حقیقت در آغازه و میانه و پایانه که در وسط قرار گرفته در او دو ردیف مشاهده کنیم. یک وجه کار اندیشیدن و طرح در انداختن و مهندسی کردن و آفریدن و تجدیدیدن و پاییدن، یعنی پروسه خلق، اندیشه محوری، طراحی مرکزی، مهندسی کردن با تعبیری که قبلا ازش صحبت کردیم و مفهوم فراخوان دادن متناسب با مزیت و ظرفیت همه پدیده ها برای ساخت و ساز، آفرینش که سرگل هستیه، تجدید آفرینش و حالا تجدید فصل امتحانام هست تو ادبیات ما به این میرسه که یک پروژه‌ای رو ما نتونستیم موفق بشیم، در آستانه مردود شدن قرار گرفتیم، یه فرصت دیگه به ما میدن که امتحان تجدید شه. ولی این تجدید دیدن خدا با این به اصطلاح تلقی که در ادبیات ما وجود داره نیست. تجدید دیدن یعنی به اصطلاح بنا کردن مجدد بر مبنای بنای اولیه. خلق هی تجدید و تجدید و تجدید و از نو میشه و نهایتا نظام پایش. اگر اندیشه از طرف او یک نظامه، طراحی یک نظامه، مهندسی یک نظامه، آفریدن یک نظامه به اصطلاح گسترده 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 است، پایش هم یک نظامه. یعنی او متعدد نظام رو برای آفرینش و برپا نگه داشتن این هستی به اصطلاح طرح انداخته. اما از این طرف او یک موظف و مسئوله که انشاءالله در ادامه بحثای تیترم داریم تحت عنوان خدای موظف مسئول. در کادر وظایفش کسی برای او وظایف طراحی نمی کنه، خودش برای خودش وظیفه تعریف می کنه. در کادر تعریف وظیفه ها و مسئولیت ها آموزه است، هدایه است، کتابه است، نظاره است، محاسبه است و معادله است. اندیشیدن و طرح در انداختن و مهندسی کردن و آفریدن و تجدیدیدن و پاییدن همش فعل با جانمایه استمرار نداره، با جانمایه در حقیقت ماضی و گذشته. اینطور نیست که اندیشید یه بار اندیشید جهانی خلق کرد، یک بار خلق کرد، یک بار مهندسی کرد، یک بار، نه اصلا اینطوری نیست. همه اینا استمراریه. او هام که آخرش اومده هم تو فارسی و هم تو عربی باز نشانه استمرار، آموزه، یعنی یه نظام آموزشی مستمر، هدایه، یک نظام هدایت مستمر، کتابه، یک نظام مکتوب کردن مستمر که حالا بهش میرسیم، نظاره، یک نظام در حقیقت نظارت بی پایان، محاسبه، یک نظام حساب و کتاب دقیق در حقیقت بی گریز و گزیر ناپذیر و نهایتا معادله به مفهوم این که آخر سر یه عدلی در کاره، از اول عدلی در کاره، آخرم او عدله در حقیقت به عنوان پایان او محاسبه هست. حالا این طرف رو ببینین، اندیشه و طرح و هندسه و آفرینش و تجدید آفرینش مستمر رو پایش، اون طرف هم وظایف، آموزش و هدایت و کتابت و نظارت و محاسبه و عدل مبتنی بر اینها. یعنی آخر سر ما میرسیم که در حقیقت وحی در زبان در ادبیات ما واژه کوتاه تعجبه. اینجا واقعا در ذهن میرسیم مثلا که وحی که چه مصرفی و چه انرژی و چه مهری و چه عشقی و چه سازوکاری در این جهان هست. حجم کار او غیر قابل در حقیقت تخمین و ارزیابیه. حالا میریم سراغ گزارش خودش در کتاب آخر. اگر بخوایم به حجم کارش پی ببریم، باز در ادامه بحث خدای من به انرژی، سوره رحمان هست که پرحکمته، یعنی عنصر دارای سرریز مستمر، لوح 55 هست، لوح رحمان. این رحمان رو که به اصطلاح فرهنگ ما موقع در حقیقت پایان پیدا کردن حیات یک نفر موقع فوت میخونن، در حالی که خودش مشهونه از به اصطلاح حیات. خدا این یک فهرستی میده در آیات نخستین سوره رحمان، تأکید میکنه که کتابی را آوردیم. حالا این کتاب عطف به کتاب اول و لوح محفوظه که همه کتاب ها زیل اونن، کتاب اصلی، آفرینشی، آموزشی، گردش پرحسابی. بعد دیگه از کتاب و آفرینش و آموزش و گردش پرحساب میاد رو موجوداتی که به اصطلاح ما میتونیم لمس کنیم، بوته‌ای، درختی، آسمانی که باز میره بالا، ترازوی به مفهوم در حیات نظام عادلانه، زمین، میوه، دانه، عطر و انسان. از کتاب بزرگ لوح محفوظ نهایتاً میرسه به انسان، اول کتاب آخر انسان. فهرستی از عمل حکیمانه و به اصطلاح پرمغزانه و پرکارانه، یعنی اینم باز محصول همون میشه گفتش که ما به ازای قبلیست، اندیشه و طرح و هندسه و آفرینش و تجدید و پایش و آموزه و هدایه و کتابه و نظاره و محاسبه و معادله، همه اینا رو نگاه بکنین به نوعی توی گزارش هست توی لوح 55 رحمان. کتاب و آفرینش و آموزش و گردش پرحساب و که همون طراحی مهندسانه است و بوته و درخت و آسمان تا انسان، همه مابعضاها و جلوهای او در حقیقت دو بازویی است که بین آغازه و میانه و پایانه قابل طراحی است. سوره بعد ملک هست که لوح 67 توضیح میده خدا که صاحب ملک، قادر بر هر پدیده است، آورنده حیات و مرگ، خالق هفت آسمان طبقه طبقه است و آفرینشگر بیخلل و خدشه است. حالا این ملکی که خدا به اصطلاح خلق کرده واقعا خودش صاحبشه. یه وقت هستی حاکمیتی میاد یک سرزمین رو تصاحب میکنه میشه صاحبش، خلقی نکرده، پروسه کسب صلاحیتی براش طی نکرده و تصاحبش کرده، از نوع تجربی که ما میبینیم. حالا خدا اهل تصاحب نیست، خودش خلقش کرده، این خلقه انرژی برده، انرژی بی پایانی مصروف شده، صاحب ملک، قادر بر هر پدیده. شما بخوای احاطه‌ای بر یک مجموعه برقرار کنید، مثلا پژوهشی رو سامان میدید، بخوای بر اون پژوهش احاطه پیدا بکنید، لمس میکنیم که چه انرژی میبره. آورنده حیات و مرگ که ما تجربه نکردیم، نمیتوانیم در حقیقت به این مفهوم حیاتی ایجاد کنیم و مرگی رو رقم زنیم یا از مرگ حیاتی رو خلق کنیم. این در حوزه تجارب بشر نیست. خالق هفت آسمانه که اینجا اونجا شش مرحله رو به کار برد، شش بار پمپاژ انرژی. اینجا خلق هر به اصطلاح طبقه از آسمان که خودش میدونه ساختارش چطوریه و ما نمیتونیم راه بهش ببریم، هفت بار پمپ انرژی و نهایتاً این انرژی ها چنان توفنده و چنان سامان یافته و چنان سازماندهی شده است که آخرش میگه این آفرینش بی خلله و بی خدشه است، محصول کار خدای قوی و عزیزه. عزیز به مفهوم هم پر عزت هم مظهر انسجام محضه. چیزی که مظهر انسجام محضه یعنی یک انرژی حد اکثری نامحدود درش به کار رفته. بعدی قاشی است، لوح 88. یک گزاره تحلیلی رو خدا با محمد باز میکنه، محمد رو وادار میکنه بر تحلیل کیفیت هستی و بهش در حقیقت مأموریت میده که ذکر کنه و یادآوری کنه کیفیت تصاعد انرژی در ساخت و ساز هستی. اولا این لوح 88 بسیار بسیار آهنگینه، بدون ساز خودش ریتم داره، خیلی مهمه. اینجا آیات 17 به بعد محمد رو دعوت میکنه که دیگران رو فرا بخوانه به دقت مشاهدی مشاهداتی بر کیفیت خلق. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصبت و الى العرض کیف سطحت. تأکید میکنه به اینکه محمد انسان ها آیا دقت مشاهداتی دارن بر کیفیت خلق شطور؟ چگونگی همش کیف میاره، کیفه یعنی چگونگی، کیفیت تحقق. بر چگونگی و کیفیت تحقق خلق شطور، بر افراشتن آسمان، نصب و برپایی کوه ها، تسطیح و گسترش زمین. جالبه مرادف خلق به اصطلاح واژگان دیگه و افعال دیگه اومده که همشون مستلزم مصرف یک گونه از انرژی هست. خلق شطور، برپاداشتن و برافراشتن آسمان که بسیار بسیار انرژی بر هست، نصب قرار دادن و برپایی کوه‌ها با همه حجم و سنگینی و یلشون، تسطیح و گسترش زمین. یعنی تو این چهارتا انواع افعال کیفی که انرژی مصرفشون شده برای آفرینش، خلق شطور یک موجود جنبنده زمینی که ما میبینیمش، برافراشتن آسمان، نصب و برپایی کوه‌ها و عمان میخ‌های بلند زمین که خود خدا واژه اوتاد رو براشون به کار میبره، میخ‌های در حقیقت تعادل بخش، و تسطیح و گسترش زمین یعنی از فرش پراکنی تا نصب تا برافرازی تا خلق شطور، گونه های مختلفی از افعال مرادف با خلق رو بیان میکنه در این گزاره کیفی و انرژی های متعدد و متنوعی که مصروف این گونه از آفرینش ها شده. آخر سرم در آیه آخر این گزاره به حضرت محمد میگه فذکر انما انت مذکر، پس یادآوری کن، تو تنها یادآوری. چی رو یادآوری کنه؟ یادآوری کیفیت تصاعد انرژی در هستی از چه مجرایی؟ مجرای دقت مشاهداتی بر کیفیت ها. این آیه از آیه از سوره از سوره های تبیینی هستی شناسان است و خدای بابی رو باز میکنه با توجه به استعداد بشر که آمادگی ورود به لایه های عمیق تر بحث رو داره. اینجا میگه دیگه در سرفصلی بشر قرار گرفته که میتواند دقت مشاهداتی داشته باشه و کیفیت ها و یادآور بشود کیفیت تصاعد انرژی ها رو. حالا چنین خدایی که در آفرینش این انرژی رو مصرف کرده و در پایش هم این انرژی که ما میتوانیم لمسش کنیم، ما انرژی که خدا صرف آفرینش اول کرده رو ندیدیم، اما انرژی که خدا مصرف آفرینش های جدید میکنه میبینیم، خودمون لمس میکنیم و خلق جدیدش رو میتوانیم در حقیقت در تجربه خودمون تا حد امکان و فهممون درست کنیم. حالا از همین کتاب آخر که کتاب گزارشه، بخشی از این گزارش هم گزارشه چگونگی مصرف انرژی در هستی است. یعنی گزارشه بی نهایت جلوه و زاویه و طول و عرض و بُعد داره. حالا از این کتاب استفاده بکنیم برای پیشبرد بحث خدای منبع انرژی. چند تا تعریض، یک تمثیل و یک تصویر که کمک میکنه به پیشبرد بحث ما. این تعریض‌ها شاید خودمون کمتر بهش توجه کردیم. تعریض اول تأکید میکنه بر امکان ارزش ارزی گزارش عمل کرده بی انتها. بله، از یک طرف خدا در موضعی نیست که بخواد مثلا به کسی گزارش عمل کرد بده، ولی واقعا این کتاب آخر گزارش عمل کردشه. یک گزارش عمل کرد واقعی خدا هست. معمولا توی در حقیقت پروژه های پژوهشی یا مثلا سیکلای اداری، یک پروژه که کلید میخوره از ابتدا تا به انتها میرسه، آخر سر میرین براش یک گزارش عمل کرد میدن. ولی این گزارش عمل کرد خدا ویژگیش این هستش که کاملا داینامیکه، پروژه پایان پیدا نکرده. بخشی از حقایقی رو که خدا در عملش متعین هست به ما منتقل میکنه. آیه 27 سوره لقمان، سوره لقمان هم صحبت کردیم که سوره‌ای هست که کیفی گزاره‌های تحلیلی و تبیینی توشه، مثل خود لقمان که فرد تبیینی و تحلیلی است. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. و اگر آنچه درخت در زمین است قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر به یاری آید، کلمات و گزاره های خدا پایان نپذیرد. مسلم خداست که منسجم محض و شکست ناپذیر است. اگر بپذیریم این کتاب آخری که در اختیار ماست و ازش استفاده میکنیم، گزارشی فشرده 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 است. خدا تأکید میکنه که امکان آزاد کردن انرژی بی پایان نوشتاری وجود داشت. یعنی بی نهایت قلم، بی نهایت درخت هست و بی نهایت هم مرکب از 8 دریا. یک دریا رو ترسیم کنیم، 7 دریا هم بهش متصل شه. یعنی کم و کاستی در کار نیست. یعنی خدا می تواند یک نظام انتشار حد اکثری و نامحدود رو سامان بده. پس در کنار خلق این توان وجود داره که یک نظام انتشاراتی و در حقیقت نشر حد اکثری و بی پایان رو خدا سازماندهی کنه. 27 لقمان به این تأکید میکنه امکان عرضه گزارش عمل کرده بی انتها. تعریض دوم تأکید میکنه بر آسانی دانایی و احاطه مغز. 78 علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. آیا ندانسته ای که خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می داند؟ اینها همه در کتابی مندرج است. به حقیقت این بر خدا آسان است. در این گزاره دومی، در تعریض دومی تأکید می کنه بر نظام دانایی احاطه، بر نظام حد اکثری دانایی و احاطه. یعنی دانشی نسبت به همه پدیده ها وجود داره و احاطه مبتنی بر دانشی. پس تأکید دوم، اگر تأکید اول تصویر و تأکید بر نظام حد اکثری انتشار بود، اینجا تأکید بر نظام حد اکثری دانایی و احاطه است. ما در سومی تأکید میکنه بر کتابت و ثبت و ضبط تام و تمام. 12 یاسین انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. آری ما این که مردگان را حیات میبخشیم و آنچه را از پیش فرستاده اند با آثار و نقطه چینهاشان درج میکنیم و هر چیزی را در کارنامه روشن احصا کردیم و برشمردیم. تو این تعریض سوم هم تأکید داره بر نظام حد اکثری شمارش احصا. شمارش یعنی در حقیقت شمردنی که در برگیرنده است، هیچ چیزی از قلم نمیفته، از چشم در حقیقت عبور نمیکنه. نظام حد اکثری ثبت و شمارش که در برگیرنده است. حالا اینها رو ما مقایسه کنیم با انرژی های یک واحد انسانی. ما خودمون یک واحد انسانی هستیم دیگه. بخوایم یه چیزی رو منتشر کنیم، یه مقاله ای رو منتشر کنیم، دانشی کسب کنیم، یه ثبت و ضبط آماری کوچیکی رو بخوایم سامان بدیم، ببینیم از یه واحد ما که یک واحد انسانی هستیم چقدر انرژی میگیره. حالا اینو بیاریم در حقیقت تیراژ بی نهایت بهش بدیم، ببینیم که این کتابت و ثبت و ضبط و نظام حداکثری انتشار و نظام حداکثری پایش چه انرژی رو در حقیقت مصروف به خودش کرده. این سه تا نکته در اون تعریف اهمیت استراتژیک داره در شناسایی ها. یک تمثیل هم خدا در سوره قدر آورده که حالا دیگه ما رمضان هم نزدیکه، این سوره هم همه حفظ هستن. نازل ناو لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مد الفجر. ما قرآن را در شب تقدیر و اندازه گیری نازل کردیم و از کیفیت شب قدر چه آگاهت کرد. شب قدر از هزار ماه برتر و ارجمندتر است. در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده است خروج آیند. آن شب تا دم صبح صلح است و سلام. این در حقیقت فشرده است از به اصطلاح بحث انرژی. یعنی شب شب کیفی است، یعنی همه کیفیت ها فشرده شده، آکاردانی شده و به اصطلاح خودش رو در یک شب پیدا میکنه و متبلور میکنه و متحقق میکنه. به اعتبار این فشردگی از کیفیت، این شب از در حقیقت هزار ماه برتر، ارجمندتر و عزیزتره. اون شبم در حقیقت از ابتدای تاریکی تا سرمنزل در حقیقت فجر، صلح و سلام که دوتا واژه به اصطلاح رساننده کیفیت فشرده هست، هم صلح و هم سلام. این مولوی تصریح میکنه زتو هر صباح ایدی، زتو هر شب از قدری، نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر. مولوی در این دو مصرا یا یک بیت نقد میکنه شناخت عامیانه از قدر رو، که میگه در یک شب خدا یک کار کیفی رو در حقیقت سامان میده و یک شب رو شب تقدیر قرار داده. میگه نه، هر صبح از طرف دو میتواند این کیفیت رو داشته باشد که دارد، که به اصطلاح ایدیست. ایدم نشانه نو شدن، محصول جدید، انگاره جدید، سازماندهی جدید، و هر شب هم شب در حقیقت کار کیفی و شب قدر. اینجا وقتی خدا بحث نیروهای طبیعی رو مطرح میکنه، میگه نیروهای طبیعی یا ملائک یا فرشتگان در اون شب یک دینامیسم حد اکثری دارن به رخصت پروردگارشان. یعنی پروردگار صاحب منبع یگانه انرژی است، این استفاده رو به نیروهای طبیعی داده که در این یک شب دینامیک حد اکثر مصرف انرژی رو از منبع انرژی داشته باشن. این سوره قدر کمک‌کاره که حد اکثر کیفیت و حد اکثر گزاره‌های کیفی در یک شب از یک منبع انرژی و به اذن در حقیقت صاحب منبع انرژی ساطع شده. یک تصریح هم هست، این تصریح هم کمتر بهش دقت شده. 274 حج، ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. میگه قدر و اندازه خدا را چنان که در خور اوست نشناختن. یعنی توان آفرینشش به اعتبار توان انرژی که در آفرینش مصرف کرده مورد شناسایی بشر قرار نگرفته. جالبه که آخر همه این آیاتی که ما در بحثمون ازش استفاده کردیم همین قوی و عزیز آمده. نیرومند که باز نشان دهنده این هستش که شاخص انرژی کسی که مثلا میگه نیرومنده، انرژی متراکمی رو در درون خودش ذخیره کرده. و عزیزه، یعنی عزیزم انسجام محض، یعنی انقدر انرژی مصرف انسجام شده که اون انسجام هیچ ترک و روزن و منفذی رو نداره. اینجا خدا تصریح میکنه ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. قدر و اندازه های خدا رو، ظرفیت های خدا رو، داشته های خدا رو چنان که در خور اوست نشناختند. پس در کنار گزارش ما میتوانیم از سه تعریض یک تمثیل و یک تصریح در جنبندی پایانی بحث خودمون انشاءالله استفاده کنیم. حالا یک کلید دیگه خدا به ما میده. خدا متعدد قسم یاد کرده از نوع قسمهای ما. نوع قسمهای ما به اصطلاح برای اثبات خودمونه و برای اثبات بحثی که مطرح میکنیم یا اطلاعی رو که به جمع یا به دیگری میدیم. برای این که مورد تردید قرار نگیریم قسم یاد میکنیم، حالا یا قسم و داوطلبانه یاد میکنیم یا از ما میخوان که قسم یاد کنیم. ولی سوگندایی که خدا یاد میکنه به این مفهوم نیست. سوگندایی که خدا یاد میکنه به اعتبار کیفیت و پشتوانه انرژی که اون پدیده است مهمه. سوگندایی که خدا یاد میکنه همه به ویژه فعالان این میانه هست، یعنی این جهان یک آغازه‌ای داره، یک پایانه ای داره. این سوگندایی که خدا یاد میکنه به فعالان این میانه است. حالا این فعالان میانه یا پدیده های طبیعی انرژیکن یا موجودات انرژیکن یا انسان های انرژی که حالا یک به یک بررسی میکنه. سوگندهاش به ویژه فعالانه. سوگند اول آیه یک سوره بروج هست، سوگند به آسمان آکند از برج، که نشان دهنده در حقیقت یک انرژی سرشار و مشغول هست برای طراحیش. یک تاسه تارق، سوگند به آسمان و به شب درآینده. و چه دانی چیست شب درآینده؟ آن ستاره شبگرد تابنده. چیزی که در شب بخواد در بیاد انرژی بسیار 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 طوفانی مصروف شده که بتواند شب رو تابناک کند. و چه دانی چیست شب در آینده به مفهوم این هستش که از کیفیتش چی میدونی و از انرژی که صرف تصاعد این کیفیت شده چی میدونی. آن ستاره شبگرد تابنده. یک تا شش زها، سوگند به خورشید و پرتوش و ماه چون که از پی آن براید و به روز گاهی که تابناکش سازد و به شب گاوی که بپوشدش و به آسمان و آنچه ساختش و به زمین و آنچه گستردش. یعنی سوگند یاد میکنه به اصطلاح جلوه ها و پدیده های واقعا موجود هستی که ازشون انرژی و حرکت و تابانی متساعد میشه. جلوتر که میاد بحثا رو زمینی تر میکنه. حالا ما که داخل خورشید نبودیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته یا در این گردش ما جای خورشید رو میگیره و بالعکس، ما که فقط از دور ناظریم، از نزدیک، ولی از نزدیک به این پدیده‌هایی که اشاره میکنه ناظریم. یک تا پنج عادیات، سوگند به اسبان دونده ملتهب. اسب که سن تو ذهن ما میاد دینامیسم تو ذهن میاد، حالا دوندم که هست ملتهبم که هست. پس آتش افروزان به نواختن سمها بر زمین، در حالی که میدوه از استکاک سم بر زمین چنان اصطلاح دینامیکی رو حمل میکنه که جرقه و آتش زنه قابل مشاهده است. پس تازندگان بامدادی، پس برانگیزندگان بدان ردی. پس درآیند در میان گروهی، گروهی رو در بر میگیرند با اصطلاح دینامیسم خودشون. حالا اینجا به اسب که سمبل به اصطلاح جنبندگان هست مهمه. همه جای جهان تو ایران ما هم هست که یک جنبنده مثل اسب هم کورس بهاره داره. تو بهار که همه جان دارن کورس بهاره، شاید خیلی به نظر کورس پاییزم داره. در جایی که همه به خواب میرن این هنوز بیدار و جهندس و بیخستگی داره میدره. یک کتاب اومده بود دهه چهل، کتاب قشنگ 2300 صفحه بود، اسمش بود اسب میتازد. بعد بازش که میکردی 200 صفحه نوشته بود تیکوب. یعنی اسم یه اسب همه تاریخ و دویدی. کتاب هم آمده سال 67 بود، کتاب هم بامزه بود، کتاب جیبی بود، قرمز خیلی قشنگی هم بود. عنوانش بود آنچه که مردان درباره زنان میدانند. کتابم باز مثل همین کتاب 200 صفحه بود. باز می‌کردی توش خالی خالی بود. یعنی مردان درباره زنان هیچی نمی‌دانند. این کتاب اصل قشنگ‌تر بود. یعنی 200 صفحه تیکوب تیکوب تیکوب، یعنی تمثیل حرکت اسب هست که از اولی که به جهان آمده بی خستگی داره میتازه. حالا هم بشر رو جلو میبره، پروژه رو جلو میبره، درشکه رو جلو میبره، کورس پاییزی باهاش سامان میدن، کورس بهاری باهاش سامان میدن و خدا در حقیقت احترامش رو نگه میداره. و پنج آیه صد سوره عادیات، عادیات هم که اصلا خودش کلمه داینامیکه، پنج آیه اول سوره عادیات رو اختصاص میده به اسب جهنده. آیه یک سوره زیتون رو هم اختصاص میده به دو تا به اصطلاح گیاهی که انرژی در خودشون متراکم کردن و به خورندگانشون انرژی رو منتقل میکنن. سوگند میخوره به انرژی، به انجیر و زیتون. حالا نازعات آرام آرام یه سراغ انسانه، یعنی ویژه فعالان حالا خورشیده و بعد میاد تو سطح پایین‌تر اسب و تو سطح دیگه که لمس کردنی ما به اصطلاح زیتون و انجیر رو میجویم، کاملا احساس داریم نسبت بهش اگه سوار اسب نشدیم، ولی همه زیتون و انجیر رو خوردن. اینجا میاد سراغ انسان. 1 تا 5 سوره نازعات که سوره در حقیقت انحصاری آقای طالقانی هست در تفسیر واژگانی که به کار برد. آقای طالقانی اول بار به کار برد: سوگند به آنان که به سختی جان ستانند، سوگند به آنان که به گونه ویژه ره سپار می‌کنند، خودشون اصلا یه روش حرکتن، خیلی قشنگه. سوگند به آنان که به گونه ویژه ره سپار می‌شوند و سوگند به آنان که شنا کنندگان شناورند. یعنی سباحت رو اول بار آقای طالقانی معنی میکنه به شناوری، به انسانهایی که قوتورند، شناکنان قوتورند. پس در پیشی گرفتن سبقت گیرنده اند. اینجا اصل پیشتاز در میاد که خدا پیشتازی رو به یحیی و همسرش و زکریا و همسرش در قرآن منتسب میکنه که در اصطلاح خیر از همه پیشی میگیرند. خب اینجا دیگه میرسه به انسان‌های کاملا زمینی، ما میتونیم جزوش باشیم. حالا ما اگر سبقت گیر نیستیم، پیشی گیر نیستیم، قوتور نیستیم، اما فل مدبرات امرا، پس در کار تدبیر میکنن گره گشایان، سازمان دهندگان، استراتژها. به همه کسایی که در این هستی خیلی مهمه. خدا اهل سانسور و هست نیست. از خورشیدی که در اون بالا بالاها داره رخشانی میکنه تا سطح بعدیش که ماه بروج و آسمانها و کل کهکشانها رو خدا بهش سوگند یاد میکنه. همه عناصر داینامیک دستن در کار هستی رو که انرژی مصرفشون شده و خودشون هم انرژی متساعد میکنن ازشون سوگند یاد میشه، به اعتبار ژنشون، اعتبار ساختارشون، به اعتبار فعالیتشون و بیکار نبودنشون در هستی. به یک بیکاره خدا ندیدید خدا اعتنا کنه، به یک بیکاره قسم بخوره، به یکی که پروژه تعریف نکرده اعتنای خدا نیست. اینطوری نیست. خودش مظهر کار اینجا به خورشید و به ماه و به بروج و به زیتون و به انجیر و به اسب و به اصطلاح انسانهایی که مشی و مرام و منش ویژه‌ای دارن. تاریخ با مشی و منش و مرام ویژه اونا جلو اومده، خدا بهشون سوگند یاد کرده. به کسانی که اهل سباحتن، اهل در حقیقت شناوری هن، این تلقی رو از هستی دارن که آمدن قوطه بخورن و پروژه رو در این قوطه‌وری پیش ببرن. و به کسانی که اهل سبقت گرفتنن، پیشتازن و در کارها تدبیر میکنن، استراتژی طراحی میکنن، مرحله بندی میکنن و گره گشایان. میرسیم به پرده آخر. پرده اول که خب به اصطلاح آفرینش بود، آغازه که از گزارش خدا استفاده کردیم برای اینکه ببینیم چقدر انرژی مصرفش شده، نه اینکه تخمین بزنیم، درک کنیم که چه انرژی مصرفش شده. در اون میانه که ولوله‌ای هست، در این میانه ما هم میتوانیم در ولوله‌های تغییر دهنده و عبور از وضع موجود به وضع نسبتاً مطلوب مشارکت داشته باشیم و پایانه. پایانه رو هم خدا جوری ترسیم میکنه که نشون میده چه انرژی وحشتناکی براست در اون روز آزاد، چه انرژی که ما نمیتوانیم در حقیقت به کنهش پی ببریم. میتونیم با این گزارش سینماتیکی که خدا از پایانه داده ترسیم کنیم. شش و هفت نازعات آن روز که لرزنده بلرزد و از پی آن لرزه‌ای، یعنی یک نظام زلزله و لرزش و پس لرزه. یک تا هفت تکویر آنگاه که خورشید به هم در پیچد، آنگاه که اختران همی تیره شوند، آنگاه که کوه‌ها به رفتار آیند، وقتی شتران ماده وانهاده شوند، وانگه که بهوش را همی گرد آورند، دریاها آنگه که جوشان گردند و آنگاه که جانها به هم در پیوندند. حالا تو اون فصل آفرینش به اصطلاح سیر انرژی که مصرف این پدیده ها شده رو توضیح داد، در میانه قسم یاد کرد به این پدیده های انرژی، در پایانه چگونگی به اصطلاح افول رو توضیح میده. چگونگی افول، آنگاه که خورشید به هم در پیچد، خورشیدی که خدا قبلا بهش سوگند یاد کرده، این خورشید که میتونیم بگیم یک پدیده حد اکثری در ذهن همه موجودات هم، یعنی همه نباتات درک کردن که این خورشید یک جلوه حد اکثری خداست، به امید او از شب عبور میکنن به صبح برسن. جنبندگان هم همینطور، انسان هم که یک جنبنده پیشرفته و سازمان یافته است به همین ترتیب. یعنی خورشید برای همه محترمه، برای همه یک اعتباری داره. این عنصر برای همگان محترم و برای همگان معتبر آخر سر به هم در پیچیده است، به افول میرسه، مشمول آنتروپی میشه در چارچوب بحث ترمودینامیک هستی شناسانه. اختران همی تیره شوند، قبلا خدا احترام گذاشته به آسمانهای در حقیقت آکنده از بروج و این اختران در حقیقت به تیرگی میگرایند. آنگاه که کوها به رفتار آیند، از حرکت باز می ایستند، وقتی شتران ماده وانهاده شوند. خیلی قشنگه، یعنی شتر ماده در به اصطلاح جامعه اشتران هیچ وقت وانهاده نیست، همیشه دورش خیلی از شتران نر هستند. این خیلی قشنگه، میگه در اون زلزله دیگه شتر نری فرصتی نداره که به اصطلاح به این شتر ماده توجهی نشون بده، بخواد بهش در حقیقت تقربی پیدا کنه. شتران ماده با نهادن به حال خودشون در اون زلزله. وانگه که وحوش را همی گرد آورن، وحوشی که حالا مثلا فیلم‌ها نشون میده وقتی بوفالوها میان زمین میلرزه، وحوشی که زمین لرزه را میداختن دیگه جمع میشن، میان توی در حقیقت فنسی در اون روز قرار میگیرن. دریاها آنگه که جوشان گردن و آنگاه که جانها به هم در پیوندن. انفطار آنگاه که آسمان زهم بشکافد، آنگاه که اختران پراکنده شوند، آنگاه که دریاها از جان برکنده گردن و آنگاه که گورها زیر زبر شوند. و یک قمرم نزدیک شد قیامت و از هم شکاف ماه. آخر سر میرسه خدا به انسان. یک تا چهار زلزله. آنگاه که زمین به لرزش خود لرزانیده شود و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند، یعنی آخر سر زایمان زمینه. زایمان ببینید چه انرژی مصرفش میشه. او فریادها محصول در حقیقت مصرف انرژی زیر زایمان. انسان گوید زمین را چه شده است؟ آن روز که زمین اخبار خود را حدیث کند. زایمان زمین برونداد آنچه هست که از به اصطلاح مجتمع انسانی و جنبندگان دیده و بیرون می‌ریزه. حالا این پرده آخر که خدا ترسیم می‌کنه، پرده ایست انفجاری، انرژی انفجاری. حالا اگر از گزارش خدا در آفرینش رسیدیم به این که وحی که چه انرژی مصرف شده، اینجا مقابلش وحی که چه دگرگونی در حقیقت رقم می‌خوره و چه انرژی مصرف این دگرگونیه میشه. همه فکر میکنن که انرژی فقط مصرف ساخت و ساز میشه و ولی بالاخره یک انرژی انفجاری هم مصرف دگرگونگی به اصطلاح انفجاری و پرده آخر هم میشه. این بلند مرتبه هایی که تو فیلم ها میبینید که با دینامیت در 3 ثانیه منفجر میشن، این دینامیته چه انرژی داره که انرژی رو در حقیقت چلاق میزنه بر اون پایه های بتونی حد اکثری 3 ثانیه فرو میریزه. المپیک هم یه دفعه تو بحث تاریخ مثل که مطرح شد، المپیک 76 1976 میشه گفت تقریبا برای اول بار بود که 100 متر و 200 متر سرعت رو که همیشه در چین به سیاهان بود، یه سفید روسی والری برومل اومد، والری بورزوف مذارم میخواد، والری بورزوف اومد فتحش کرد. آمده بودن روی والری بورزوف آزمایشی انجام داده بودن، به این رسیده بودن که انرژی که والری بورزوف صرف رسیدن به خط پایان میکنه خیلی کمتر از اون انرژی است که از والری بورزوف ریخته شده روی پیست. انرژی ریخته شده روی پیست رو محاسبه کرده بودن، حجمش قابل مقایسه با انرژی که والری بورزوف مصرف کرده که از نقطه اول خیز برسه به نقطه آخر روبان رو پاره کنه مصرف شده. یه آخرت هم آخر کار هم به نظر میرسه که اتفاق این چنینی رو خواهد داد و انرژی به طور انفجاری در حقیقت آزاد خواهد شد که همه جلوه های انرژی جهان رو، حالا مثل ماه و خورشید و همه رو در بر میگیره و منکوب و مغلوب میکنه. بحث رو پایان میبریم برای اینکه انشالله هفته یکی دو هفته آینده بحث خدای منبع انرژی رو به پایان برسونیم و جمعش کنیم. مولوی یک بیت داره جهان رو ترسیم میکنه، فشرده ترین جهان بینی مولوی در این نهفته است. آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله. بعد اون شعری داره که ما میتونیم اون رو با اجازه خودش در بیاریم یه چیز دیگه جاش بذاریم. یه عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها. در جهان بینیش آغاز عالم غلغله، آغاز عالم که انسان در کار نبوده، آغاز عالم غلغله، نظام جوشان، هر پدیده ای داره جای خودشو پیدا بکنه، خدا هم که فراخوان داده ذرات بیان بناس به ساخت و سازی صورت بگیره، توی فراخوان همه میان، میگه به تو هم میان، به نظام پادگانی به تو میان. تو در ادبیات ما یعنی در حقیقت اطاعت کورکورانه، به خصوص وقتی تشکیلاتی میشه، ولی تو در ادبیات خدا به مفهوم در حقیقت پیوستن داوطلبانه. تو یعنی با یک میل درون داوطلبانه به یک پروژه پیوستن. همه با تو میان، کسی که با تو میاد معلوم انرژی در درون داره. آغاز عالم غلغله مولوی درست میگه، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها. وسط غلغله و زلزله رو اختصاص میده به انسان، عشقی و شکری. انسان در این مابین، در مابین غلغله و زلزله در حقیقت عشقی میورزه، عشق به آفرینش او و عشق به آفرینش خودش که تو پروژه هاش و انرژی که مصرف میکنه متعین و متحقق میشه، شکری میگذاره به این مفهوم که با ادبیات حنیف نژاد استفاده میکنه از امکانات پیرامون. حنیف نژاد تصریح میکنه در کتاب راه انبیا که به اصطلاح شکر به مفهوم تسبیح انداختن و سبحان الله گفتن نیست، شکر به مفهوم استفاده حد اکثر از امکانات پیرامونه. مولوی هم تعریف حنیف نژادی رو قرنها قبل پذیرفته، با ادبیات خودش تئوریزه کرده. شکری میکنه انسان، از امکانات استفاده میکنه با گله. انسانی قری هم میزنه سر خدا، قری و لندی و شکوهی، اما عشق و شکر و گله آرام پیش میره تا سرفست زلزالها. آخر عالم هم که زلزله است. پس درسته، آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها. یعنی آنچه که ما از این گزارش آخر در میاریم، از خود مولوی هم در میاریم، از تجربه خودمون هم میتونیم تشخیص بدیم، آره آغاز عالم غلغله است، پایان عالم زلزله است، ما بین این دو ولوله است. ولوله ای که ما هم میتوانیم درش مشارکت بجوییم. دورانی که فیکسه و اتفاقی نمیفته معلومه که ولوله ای در کار نیست، ولی ما با پروژه هایی که تعریف میکنیم، با منبع انرژی بی پایانی که در درون ما به ودیعه نهاده شده برخورد فعال کنیم، ازش استفاده کنیم، ما هم می توانیم با تزریق انرژی به پروژه ولوله‌ای در ایرانی که به نظر می رسه از ولوله تهی شده است ولی این چنین نیست مشارکت بجوییم. تکه دوم بحث در اختیار یکی از بچه هاست که به اصطلاح یکی دو هفته یا بیشتر از یکی دو هفته روش کار کرده. انشالله همه حاضر باشیم و بحث دوستمون رو گوش بدیم. خیلی ممنون از توجهتون.